Marzahner Mikrofon.
Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
أخباري جديدة Marzahn. The Marzahn لبارة.
نشرية از Marzahn و برای Marzahn.
باغی است درون جان تو ای دوست، گز نکهت او جهان شده خوشبوست. هر برگ گلی که در بهارش رست، از لطف خدا و عشق او نیکوست. این باغ اگر به چشم دل بینی، پر نورتر از هزار مه و خورشید است. گر خار نمایدت در این گلزار، آن خار در چشم توست نه از باغ است. In deiner Seele ist ein Garten, mein Freund, dessen Duft die Welt erfüllt. Jedes Blatt, das in seinem Frühling wächst, ist schon durch Gottes Gnade und Liebe. Wenn du diesen Garten mit dem Herzen siehst, ist er heller als tausend Monden Sonnen. Und wenn dir darin ein Dorn erscheint, liegt er in deinem Blick nicht im Garten.
Schon der sufische Mystiker Jalal ad-Din Muhammad Rumi wusste, ein Garten, das ist nicht nur eine hübsche Anreihung von Blumen, Bäumen und Büschen. Er ist ein Spiegel unserer Kultur, unserer Geschichte, aber auch ein Ort sozialer Aushandlungen.
حتی شاعر و عارف مشهور جلال الدین محمد رومی نیز می دانست که باغ فقط ردیف زیبا از گلها، درختان و بوته‌ها نیست. باغ کارکردهای مشخص اجتماعی و فرهنگی دارد.
Ob fürs gemeinsame Grillen, ruhiges Meditieren oder den Gemüseanbau. Menschen nutzen Gärten sehr unterschiedlich. Und genauso vielfältig sehen sie auch aus.
چی به عنوان نمادی از بهشت، چی برای دور همی و کباب‌پزی، مراقبه و آرامش یا برای کشت سبزیجات، انسان‌ها از باغ‌ها به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند و به همین دلیل شکل و ظاهر آنها نیز متنوع است.
In der heutigen Folge von Marzahner Mikro wollen wir mit euch auf eine kleine Gartenweltreise gehen. Ausgangspunkt dieser Reise ist ein Besuch in den Marzahner Gärten der Welt. Dabei treffen wir afghanische UrlauberInnen im italienischen Renaissancegarten und Darmstädterinnen beim Versteckenspielen im Irrgarten. Außerdem fragen wir uns, wie viel Marzahn steckt in den Gärten der Welt und wie sieht Gartenkultur eigentlich in Afghanistan aus?
در قسمت امروز از Marzahn پشت میکروفون می خواهیم همراه شما به یک سفر کوتاه در باغ‌های جهان برویم. نقطه آغاز این سفر بازدید از یک باغ یا پارک در Marzahn است. در این مسیر با گردشگران افغان در باغ رنسانس ایتالیایی دیدار می کنیم و با زنان از برلین غربی که در هزار تو یعنی لابی راند بازی قایم باشک انجام می دهند روبرو می شویم. علاوه بر این از خود میپرسیم چه میزان از Marzahn در گرتن دی ولت یا باغ‌های جهان حضور دارد و فرهنگ باغ‌سازی در افغانستان در واقع چگونه است.
Ich Marie werde euch auf Deutsch durch die Sendung begleiten. Moshkan hört ihr auf Farsi.
امروز ماری شما را در طول برنامه به زبان آلمانی و من Moshkan به زبان فارسی همراهی خواهیم کرد.
Moshkan und ich fahren mit dem X69er-Bus durch den Marzahner Hochhausdschungel. Als wir am Blumenberger Damm aussteigen, sehen wir erstmal wenig Grün. Stattdessen laute Autos, viel Grau und eine große Treppe aus Beton.
من و مری با بوس نمبر X69 از میان مجموعه بزرگی از برج‌های بلند Marzahn عبور می‌کنیم. وقتی در خیابان بلومبرگ دام پیاده می‌شویم، در ابتدا چیزی زیادی از فضای سبز نمی‌بینیم. در عوض صدای بلند موترها، مقدار زیاد رنگ خاکستری در اطراف و یک راه پله بزرگ بتنی به چشم می‌خورد.
Doch sobald wir durch das Drehkreuz am Eingang der Gärten der Welt gehen, schlägt uns der Frühling entgegen. Saftig grüne Hügel, Beete voller Krokusse, Osterglocken und Stiefmütterchen. Sogar der Himmel scheint auf einmal blauer.
Aber bei محض اینکه از دروازه ورودی عبور میکنیم، بهار به استقبالمان میآید. تپه‌های سرسبز و شاداب، باغچه‌های پر از گل‌های کروکوس، نرگس و بنفشه. حتی به نظر می‌رسد که آسمان هم ناگهان آبی‌تر شده است.
Wir setzen uns auf eine Bank mitten in die riesige Gartenanlage hinein. Von hier aus haben wir einen guten Überblick. Eine Seilbahn zieht BesucherInnen langsam den Kienberg hoch. Auf den Wiesen drehen Teenager TikTok-Videos. Es gibt Familien, die picknicken und Künstler, die ihre Staffeleien aufstellen.
ما روی یک نیمکت درست در دل این مجموعه بزرگ باغ می نشینیم. از اینجا دید خوبی داریم. یک تلکابین بازدید کنندگان را آرام به بالای کینبرگ می برد. روی چمنها نوجوانها در حال ضبط ویدیوهای تک تاک هستند. خانواده های را می بینیم که میله می کنند و هنرمندان که سپایه های نقاشیشان را برپا کردند.
Überall auf dem Gelände verteilt sind Wasserspiele, Blumen, langsam aufblühende Bäume und die vielen kleinen Themengärten.
در سراسر محوطه آبنماها، گلها، درختانی که با آرامی شکوفه می‌دهند و همچنین باغ‌های موضوعی کوچک همه جا را فرا گرفتند.
Als erstes laufen wir in den Renaissancegarten. Einen geordneten und präzise gestalteten Raum mit niedrigen, sorgfältig geschnittenen Hecken. Vollkommen symmetrischen Wegen und Beeten. Die wirken, als seien sie mit dem Lineal gezogen worden. In der Mitte befindet sich ein Brunnen, aus dem leise Wasser plätschert. Alles scheint durchdacht und die Natur vom Menschen fein säuberlich geordnet.
اول از همه وارد باغ رنسانس می شویم. باغ منظم و دقیق با پرچین های کوتاه هرس شده. راه های کاملا متقارن و باغچه هایی که گویی با خط کش طراحی شده. یک فواره در مرکز قرار دارد و صدای آرام آب فضا را دلنشین تر می سازد. در اینجا همه چیز حساب شده و هماهنگ است. نمونه ای از زیبایی شناسی کلاسیک که انسان در آن تلاش می کند طبیعت را نظم بدهد.
Wir begegnen einer Familie, die gerade spazieren geht und Fotos macht. Die Kinder laufen neugierig zwischen den Wegen umher, während ihre Eltern die besondere Atmosphäre genießen. Wir kommen mit ihnen ins Gespräch und fragen sie nach ihren Eindrücken.
در همین حال با یک خانواده روبرو می شویم که در حال قدم زدن و عکس گرفتن هستند. کودکان با کنجکاوی در میان راه ها می دوند و پدر و مادرشان از این فضای متفاوت لذت می برند. کمی بعد با آنها گفتگو می کنیم و از تجربهشان در این باغ می پرسیم.
اسم ما ابوالفضل 12 سالم ما از افغانستان می‌خواستیم بیم اینجا سعی کنیم چی داره و رقمی چیزای سبز می‌خوام ببینم بازی کنیم و رقمی بازی با فوتبال
Mein Name ist Abulfazl. Ich bin 12 Jahre alt und komme aus Afghanistan. Wir wollten hierher kommen, um zu sehen, was es hier alles gibt. Ja, ich möchte diese grünen Orte sehen und spielen, Fußball spielen.
من از ابوالفضل پرسیدم که چه کارهای در این باغ انجام دادن میتوانی؟ نیازهای خود را واضح بیان کرد.
Moshkan fragt Abulfazl, was man in den Gärten der Welt alles machen kann. Die Bedürfnislage ist klar.
بازی کنیم میتونیم غذا بخوری دستشویی بری آب بازی
Wir können spielen, wir können essen, auf die Toilette gehen und mit Wasser spielen.
به همین طور با مادر ابوالفضل هم کلام شدیم و او دلیل بازدید خانواده از این مکان را کمی مفصل تر توضیح می دهد.
ابوالفضلز مادر erklärt den Besuch der Familie etwas ausführlicher.
من زهرا محمدی هستم، اهل افغانستان، بزرگ شده ایرانم. بعد سال 2021 آمدیم آلمان. سال 2021 اومدیم، الان تقریبا 6 سال میشه دیگه اینجاییم. بعد ما بیشتر باغ تیمپلوف میریم. بعد اینجا که نزدیک خانه ما هست، بعض وقتا میایم الان هم که مهمونای ما سوئیس اومدن، فامیلای ما پسرعموم اینا با دخترعموم اومدیم اینجا تفریح اینا را آوردیم، پلکاوین سوار کردیم اینجا اومدیم. تفریح خورده اول هواشون دیگه بشه.
Ich heiße Zara Mohammadi, komme aus Afghanistan und bin im Iran aufgewachsen. Danach sind wir im Jahr 2021 nach Deutschland gekommen. Jetzt sind es ungefähr 6 Jahre, dass wir hier sind. Wir gehen meistens auf das Tempelhofer Feld, aber weil die Gärten der Welt in der Nähe unseres Hauses sind, kommen wir manchmal auch hierher. Jetzt haben wir Gäste aus der Schweiz. Sie gehören zu unserer Familie, mein Cousin und meine Cousine. Wir sind hierher gekommen, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Wir sind mit der Seilbahn gefahren und haben einen Ausflug gemacht, damit sie sich ein bisschen erholen und um sie etwas aufzuheitern.
در ادامه صحبت ما از خانم محمدی دیدگاهشان را در مورد باغ‌ها، پارک‌ها و طبیعت آلمان پرسیدیم.
Und wie findet Frau Mohammadi die deutschen Gärten, Parks und ganz allgemein die Natur in Deutschland?
فرق نمیکنه مثلا همه جا بریم همه جا سرسبز همش خوب داره همش خوبه کلا سرسبزی آلمان کلا همه باغش خوب خوبه نه که این یکیش خوب باشه یا یکیش عدلمان نه کلا همش خوبه
egal wohin man geht überall ist es grün überall gibt es parks und alles ist schön insgesamt ist die natur in deutschland sehr grün und alle gärten sind gut es ist nicht so dass einer gut ist und ein anderer uns nicht gefällt nein insgesamt sind sie alles schön
wo ein renaissancegarten ist ist ein irrgarten meist nicht weit und tatsächlich in der mitte der anlage ragen 2 Meter hohe streng geschnittene hecken in die luft Auf einer Informationstafel lesen wir, dass das Vorbild dieses Irrgartens die Anlage im Garten des britischen Königsschloss Hampton Court ist.
هر جا که یک باغ رنسانس باشد، معمولاً یک باغ هزارتو یا لابیرانت هم در نزدیکی آن وجود دارد. و واقعاً هم همین طور است. در وسط این مجموعه پرچین‌های با ارتفاع 2 متر رو حرس شده و به صورت منظم سر به آسمان کشیده‌اند. روی یک تابلوی اطلاعاتی می‌خوانیم که الگوی این باغ هزار تو باغ کاخ سلطنتی همپتون کورت در بریتانیا بوده است.
Im Marzahner Irrgarten wird vor allem eins, königlich Verstecken gespielt. Hoher Besuch kommt dazu sogar aus Hessen.
در باغ‌های هزار پیچ لابیرانت مارتسان بیشتر بازی قایم باشک سلطنتی انجام می‌شود. همچنین مهمانان ویژه از آلمان غربی نیز به اینجا می آیند.
Extra nach Berlin seid ihr gekommen, gell? Um mich in Berlin zu besuchen. Und du kommst aber, wohnst du in Marzahn?
Nee, in Gesundbrunnen. Also sind wir extra nach Marzahn gekommen, ja.
ما از دارمشتات آمده ایم. شما خود برای دیدن من در برلین به اینجا آمده اید و تو در مرسان زندگی میکنی؟ نه، در گزنبغنن. پس شما خود به مرسان آمده اید؟ بله.
Nach einigen Sackgassen finden wir schließlich wieder den Weg nach draußen und merken, verlieren kann man sich nicht nur im Irrgarten. Wir stehen vor der Tür der 14 Meter hohen Tropenhalle. Kaum treten wir ein, sind wir schon wieder in einer anderen Welt. Plötzlich stehen wir zwischen Palmen, Hibiskus und balinesischen Tempelanlagen.
پس از چند بند بس سرانجام دوباره راه خروج را پیدا می کنیم و متوجه می شویم که انسان فقط در باغ هزار پیچ گم نمی شود. زیرا همین که در تالار گرمسیری 14 متری را باز می کنیم دوباره وارد دنیای دیگری می شویم. ناگهان خود را در میان نخل‌ها، گل‌های هیبیسکوس و معابد بالینی می بینیم.
Für einen Moment könnte man meinen, man sei weit weg von Berlin. Aber sobald wir wieder nach draußen gehen, sehen wir am Horizont die hochgewachsenen Plattenbauten von Marzahn. Wir sind wieder orientiert.
برای یک لحظه ممکن است فکر کنیم که از برلین خیلی دور شده ایم. اما به محض این که دوباره به بیرون می رویم، در افق ساختمان‌های بلند و بلوکی مارتسان را می بینیم. ما دوباره مسیر یا جهت خود را پیدا می کنیم.
Trotzdem fragen wir uns, wie viel Marzahn steckt eigentlich in diesem Ort, der so nach Ferne aussieht? Die Gartenbauexpertin und Kulturwissenschaftlerin Frau Dr. Martina Czauda weiß Antwort.
با این حال از خود میپرسیم واقعا چقدر از مارتسان در این مکانی که اینقدر دور دست به نظر میرسد حضور دارد. کارشناس باغبانی و پژوهشگر مطالعات فرهنگی خانم دکتر مارتینا پاسخ این پرسش را میداند.
Ja, ich gehöre mit zu denen, die 87 schon das Gelände eröffnet haben. Also ich bin von Hause aus ja auch gartengestalterisch unterwegs oder in diesem Bereich beruflich immer unterwegs gewesen. Und wir hatten damals also zum Betrieb dieser Gartenschau in den 80er Jahren gehörte, dass man auch Blumen- und Pflanzenausstellungen hier etabliert, damals in einem Zelt, ja, damals den Haupteingang in der Eisenacher Straße. Und die Gestaltung, diese saisonal auch wechselnde Gestaltung in dieser Ausstellungshalle, das war so mein Job gewesen.
بله من هم از جمله کسانی بودم که در سال 1987 در افتتاح این محاطه سهم داشتیم. در اصل من از ابتدا در زمینه طراحی باغ و به صورت حرفه‌ای همیشه در همین بخش فعالیت داشتم. در آن زمان در چارچوب برگزاری این نمایشگاه یا باغ در دهه 80 تصمیم بر این بود که نمایشگاه های گل و گیان نیز در اینجا را اندازی شوند. آن روزها این نمایشگاه در یک خیمه برگزار می شد. ورودی اصلی هم در آن زمان در خیابان آیز ناخر قرار داشت. طراحی این نمایشگاه به ویژه طراحی فصلی که به هر فصل تغییر می کرد و در تالار نمایشگاه به نمایش گذاشته می شد وظیفه
Von den Böden her ist das glaziales Erbe und recht mager, also keine herausgehobene Landwirtschaft, die sich über die Jahrhunderte etabliert hat. Nichtsdestotrotz haben sich hier aber auch ein paar kleine Angerdörfer gebildet und das eine oder andere Rittergut war also hier ein Anlaufpunkt für die Gegend.
از نظر خاک این منطقه دارای خاک یخچالی است و نسبتاً فقیر به شمار می رود. بنابراین کشاورزی برجسته که در طول قرنها شکل گرفته باشد در اینجا وجود نداشته است. با این وجود چند روستای کوچک به صورت آنگردورف یا روستا با میدان مرکزی در اینجا وجود به وجود آمدند و یکی دو ملک اربابی یا دو ملک که مربوط به شخصهای دیگه باشد با قلم یا قلمانه نیز به عنوان مراکز مهم برای این منطقه وجود داشت.
Nach dem Zweiten Weltkrieg und noch 20 Jahre später ist dann ein Auge drauf geworfen worden auf dieses ganzen Geländeteile, um hier den Bevölkerungszuwachs von Berlin doch abzufangen, sage ich mal, mit Wohnsiedlungen, die im großen Stil dann hier geplant und letztendlich auch gebaut wurden.
پس از جنگ جهانی دوم و حدود 20 سال بعد توجه ویژه به این بخش های وسیع از زمین ها جلب شد تا بتوانند افزایش جمعیت برلین را تا حد مهار کنند. به این معنا که مجتمع های مسکونی بزرگ در اینجا برنامه ریزی و در نهایت ساخته شد.
So entstand im Herzen der DDR die Satellitenstadt Marzahn-Hellersdorf. Doch am Anfang fehlte etwas Entscheidendes. Grünflächen als Rückzugsräume für die BewohnerInnen der Plattenbauten. Die Idee, mitten in der Stadt Räume für Erholung zu schaffen, ist schon sehr viel älter als die DDR. Schon im 19. Jahrhundert entstanden die ersten öffentlichen Parks in Berlin. Zum Beispiel der Volkspark Friedrichshain. Er wurde bereits 1840 eröffnet und war die erste Grünanlage der Stadt, die nicht lediglich dem Adel, sondern vor allem den BürgerInnen offen stand.
به این ترتیب در قلب جمهوری دموکراتیک آلمان شهر اخماری مارتسان هلرستورف شکل گرفت. اما در آغاز چیزی بسیار مهم کم بود. فضاهای سبز به عنوان مکانهای برای استراحت و آرامش ساکنان یا ساختمانهای بلند. البته ایده ایجاد فضاهای برای تفریح و استراحت در دل شهر قدیمی‌تر از دوران آلمان شرقی است. از همان قرن 19 نخستین پارک‌های عمومی در برلین به وجود آمدند. برای مثال فولکس پارک فریدریس هاین که در سال 1840 افتتاح شد و نخستین فضای سبز شهر بود که نه فقط برای اشراف بلکه بیشتر برای شهروندان عادی در دسترس قرار داشت.
Wir haben natürlich auch in der sozialistischen Phase hat man sich dieses Themas auch bedient. Es haben also, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass also mit diesem auch damals sozialistischen Wohnungsbau ganz selbstverständlich die Planung von Leben mit urbanen Grünen mit einbezogen wurde. Das war also ein obligatorischer Bestandteil dieser ganzen Planung. Und man hat auch die Anlage von solchen Parks, dass man also der arbeitenden Bevölkerung als Kategorie der Menschheit doch organisiert Möglichkeiten für die Erholung, für die Wahrnehmung von Kultur, für die Praktizierung von Sport und so weiter zur Verfügung stellt.
همچنین در دوره سوسیالیستی نیز به این موضوع توجه شده بود. همانطور که بیشتر اشاره کردیم در ساخت و سازهای مسکونی آن زمان که ماهیت سوسیالیستی داشت برنامه‌ریزی برای زندگی امرا با فضاهای سبز شهری به طور طبیعی در نظر گرفته می شد. این بخش جزء جدا ناپذیر و الزامی کل این طرح بود. همچنین ایجاد چنین پارک های با این هدف انجام می شد که برای مردم زحمتکش به عنوان یک قشر اجتماعی امکانات سازمانیافته برای استراحت، بهره‌مندی از فرهنگ و انجام فعالیت‌های ورزشی و مانند آن را فراهم کنند.
Der Garten als ideologischer Raum für Gemeinschaft wird auch bei den jungen Pionieren besungen, einer politischen Kinderorganisation in der DDR.
باغ به عنوان یک فضای ایدئولوژیک برای همبستگی و زندگی جمعی، حتی در میان یونگ پیونیر، یک سازمان سیاسی کودکان در جمهوری دموکراتیک آلمان نیز مورد ستایش قرار می گرفت.
Der sozialistische Garten sollte die Menschen aber nicht nur ideologisch nähren. Schließlich sollte durch den Anbau von eigenem Obst und Gemüse in sogenannten Kleingärten auch von der massiven Mangelwirtschaft und leeren Geschäften in der DDR abgelenkt werden.
اما باغ سوسیالیستی قرار نبود فقط از نظر ایدئولوژیک مردم را تغذیه کند. در نهایت هدف این بود که از طریق کشت میوه و سبزیجات در باغچه های کوچک که به آنها کلاینگارتن می گفتند، توجه مردم از کمبود شدید کالاها و فروشگاه های خالی در آلمان شرقی نیز تا حد منحرف شود.
Gerhard Pritzlaff ist Vorsitzender des Vereins Freunde der Gärten der Welt e.V. Er erinnert sich noch genau an die ursprüngliche Parkanlage.
Gerhard Pritzlaff, رئیس انجمن دوستان باغ‌های جهان است. او هنوز هم به خوبی پارک اولیه و شکل نخستینی این مجموعه را به یاد دارد.
Man muss vielleicht noch sagen, wenn man das Jahr 1987 nimmt und wenn man die Eröffnung der Berliner Gartenschau nimmt und dann die alten Lagepläne sieht, dann sind die natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem, was wir jetzt in den Gärten der Welt sehen. Weil gerade diese Entwicklung von einem Bereich mit diesen 20 Hektar, da hatten wir damals eben auch einen Streichelzoo. Man hatte dann auch Mustergärten. Das heißt, es gab damals auch fünf Mustergärten, in denen sich Kleingärtner ansehen konnten, wie man einen Kleingarten gestaltet, richtig, um möglichst viel eben noch rauszuholen.
اگر سال 1987 رو در نظر بگیریم و افتتاح نمایشگاه باغ برلین را مرور کنیم و به نقشه‌های قدیمی نگاه بیندازیم، آنها دیگر قابل مقایسه با چیزی که امروز در گرتندرولت می‌بینیم نیستند. به ویژه این تحول از یک محوطه حدود 20 هکتاری که در آن زمان حتی یک باغ وحش کوچک برای نوازش حیوانات هم وجود داشت قابل توجه است. همچنین باغ‌های نمونه‌ای وجود داشتند، یعنی در آن زمان 5 باغ نمونه طراحی شده بود تا باغداران دیگر بتوانند ببینند چگونه یک باغچه کوچک را به گونه‌ای طراحی کنند که بیشترین بهره‌وری را از آن به دست بیاورند.
Ich bin 1982 nach Berlin gekommen, habe dann damals erst in Hohenschönhausen in Lichtenberg gewohnt und bin natürlich durch den Wohnungsbau. Wo ist Wohnraum vorhanden? Wenn du eine Familie gegründet hast, bin ich dann 1990 nach Hellersdorf gezogen. Und das war auch der erste Moment, dass ich überhaupt dann erst mit der Berliner Gartenschau Kontakt hatte und dann im Marzahner Erholungspark mit der Familie unterwegs war. Das waren aber dann immer nur die Besuche, ich suche einen Ort der Erholung und wo gehe ich schnell hin? Und das machst du natürlich als Marzahn-Hellersdorfer dann im Marzahner Erholungspark. Und so habe ich über die Jahre dann eigentlich das Grün und vor allen Dingen den Weitblick, den grünen Weitblick genossen.
من در سال 1982 به برلین آمدم و در آن زمان ابتدا در وانشنگهاوزن در لیشتنبرگ زندگی می کردم. با توجه به وضعیت مسکن، اینکه کجا خانه در دسترس است و وقتی که خانواده تشکیل دادم در سال 1990 به هلستورف نقل مکان کردم. همان زمان بود که برای نخستین بار با نمایشگاه باغ برلین آشنا شدم و همراه خانواده به پارک تفریحی مارتسان می رفتیم. البته اینها بیشتر بازدیدهای کوتاه بودند. وقتی دنبال جایی برای استراحت می گردی و می خواهی سریع به آنجا بروی، طبیعی است که به عنوان ساکن مارتسان، هلرسورف و پارک تفریحی مارتسان بروی. و به این ترتیب در طول سالها از فضای سبز و به ویژه از چشم‌اندازهای باز و سرسبز آن لذت بردم.
Mit der Wiedervereinigung der Stadt Berlin beginnt auch für die Marzahner Grünanlage ein neues Kapitel. Im September 1991 wird die Verwaltung und Pflege des Parks auf die Britzer Garten GmbH übertragen und Anfang der 2000er Jahre entstehen die Gärten der Welt.
با اتحاد دوباره شهر برلین برای فضای سبز مارتسان نیز فصل تازه آغاز می شود. در سپتامبر 1991 مدیریت و نگهداری این پارک به شرکت بریتسی گاتن GmbH واگذار می شود و در اوایل دهه 2000 گاتن دی ولت شکل می گیرد.
Und dann ging es richtig los mit dem japanischen Garten, koreanischen Garten und was dergleichen mehr. Und nochmal ein Push hat dann die Gartenschau, die internationale Gartenschau 2017 gegeben, wo hier auch Gelände noch mit angedockt wurde. Erst als Ausstellungsgelände für die Gartenschau und dann als bleibendes Ingredienz für diese Parkanlage. Und da hat sich also das ganze Gelände dann auch nochmal reichlich verdoppelt, sodass wir über 40 Hektar Gartengelände jetzt hier zu vermelden haben. Und da kamen dann zum Beispiel die Gartenkabinette dazu, wo man also, ich sage immer, gartengestalterische Zitate aus aller Welt dann also hier noch versammelt hat, nicht? Aus Südafrika und Amerika und dergleichen mehr. Und so ist das Bild also sehr reichhaltig, sehr bunt geworden, um sich mit historischer Gartenkultur hier in der Anschauung auch zu befassen. Also das ist so dieser Bildungsfaktor, den wir uns einbilden, hier auch vermitteln zu können. Und der also das Bewusstsein über das Leben mit Grün, mit urbanem Grün auch sehr bereichert hat.
و بعدن کار واقعا جدی شد. باغ ژاپنی، باغ کره‌ای و دیگر باغ‌های مشابه ساخته شدند. یک جهش مهم دیگر هم با برگزاری اینترنشنال گاردن آوسشتیلونگ در سال 2017 اتفاق افتاد، جایی که بخش‌های جدیدی از زمین به این مجموعه اضافه شد. ابتدا به عنوان محل نمایشگاه باغ و سپس به عنوان بخش دائمی از این پارک. در نتیجه کل مجموعه دوباره به طور قابل توجه گسترش یافت، به طوری که اکنون بیش از 40 هکتار فضای باغی در اختیار داریم. در این میان کابینت های باغ نیز اضافه شدند. یعنی من همیشه میگویم نوع نقل قول های طراحی باغ از سراسر جهان که در اینجا گرد آوری شده اند، از افریقای جنوبی، امریکا و جاهای دیگر. و این ترتیب تصویر کلی بسیار غنی و رنگارنگ شده است و امکان آشنایی با فرهنگ‌ها، تاریخ باغ‌سازی در اینجا فراهم می شود. این همان جنبه آموزشی است که ما تلاش می کنیم منتقل کنیم، چیزی که آگاهی درباره زندگی با فضای سبز و اهمیت طبیعت در شهر را به شکل قابل توجه غنی تر کرده است.
Rund um die internationale Gartenschau 2017 in Marzahn entstanden jedoch auch Proteste. Die Bürgerinitiative Kienberg-Wuhletal sprach sich beispielsweise gegen die Schaffung einer kommerzialisierten Erlebnislandschaft aus. Wertvolle Grünflächen, die zuvor Mensch und Tier zur Erholung dienten, wären damals riesigen Parkplätzen geopfert worden. Auch die für Geringverdienende eher teuren Eintrittspreise wurden kritisiert.
در اطراف نمایشگاه بین المللی باغبانی سال 2017 در مارتسان اعتراضات نیز شکل گرفت. برای مثال ابتکار شهروندی کینبرگ وولیتایل با ایجاد یک منظره تفریحی تجاری شده مخالفت کرد. به باور منتقدان، فضاهای سبز ارزشمندی که پیشتر برای استراحت انسانها و حیوانات استفاده می شد، قرار بود قربانی ساخت پارکینگ های بزرگ شود. همچنین بهای نسبتاً بالای بلیط ها که برای افراد کم درآمد سنگین محسوب می شد، نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
Viele MarzahnerInnen empfanden die internationale Gartenschau trotzdem als Glücksfall. Der Bezirk profitierte von den Millionen, die im Zuge der Ausstellung in Infrastrukturprojekte investiert wurde. So entstand zum Beispiel eine neue U-Bahn-Station am Kienberg. Auch Gerhard Pritzlaff ist bis heute froh über die vielen Bereicherungen, die die IGA für die Menschen im Bezirk gebracht hat. Er weiß noch genau, wie er das erste Mal morgens ganz allein als Freiwilliger der internationalen Gartenschau durch den japanischen Garten ging.
بسیاری از ساکنان مارتسان با این حال نمایشگاه بین المللی باغبانی را یک فرصت بسیار خوب می دانند. این منطقه از میلیون ها یورویی که در جریان این نمایشگاه در پروژه های زیرساختی سرمایه گذاری شد سود برد. برای مثال یک ایستگاه جدید مترو در کینبرگ ساخته شد. همچنان انترنشنل گاتسن Ausstellung 2017 برای مردم این منطقه دستاوردها و مزایای زیادی به همراه داشت که تا امروز نیز قابل احساس است. گرهارد پیتسلاف نیز هنوز با رضایت از این تغییرات یاد می کند و به خوبی به خاطر دارد که چگونه یک بار صبح زود در حالی که به عنوان داوطلب تنها بود در باغ ژاپنی نمایشگاه بین المللی باغبانی قدم می زد.
Und dann setzt du dich in den Pavillon und dann schaust du und dann hast du Ruhe. Dann ist es das erste Mal, dass du wirklich sagst, ich höre jetzt auf zu denken. Das ist wirklich einzigartig, dass du diese Originalorte hier hast.
و بعد در پاویون مینشینی، نگاه میکنی و آرامش پیدا میکنی. آن وقت برای اولین بار واقعا میگویی الان دیگر فکر کردن را متوقف میکنم. این واقعا منحصر به فرد است که در اینجا چنین مکانهای اصیلی را در اختیار داری.
Weil es dann eben auch Gärten sind, die am Ende doch etwas über uns, die wir hier an diesen Gärten wohnen und dass wir hier als Marzahn-Hellersdorfer hier sind, dass das für uns Botschafter, diese Gärten auch Botschafter sind, nach draußen irgendwo in die Welt und sagen, schaut mal, schätzt es wert, was andere Kulturen hervorgebracht haben. Und das macht diesen Ort so einzigartig.
زیرا در نهایت اینها باغ‌هایی هستند که چیزی درباره ما هم میگویند، درباره ما که در کنار این باغ‌ها زندگی میکنیم، درباره این که ما به عنوان ساکنان مارتسان هلستورف چه کسانی هستیم. این باغ‌ها برای ما نوعی پیام رسان به بیرون به جهان هستند و میگویند نگاه کنید، ارزش آن چیزی را بدانید که فرهنگ‌های دیگر خلق کردند و همین موضوع است که این مکان را تا این اندازه منحصر به فرد میکند.
Auch wir finden nach unserem Besuch, die Gärten der Welt sind wirklich besonders. Jeder einzelne Garten erzählt eine Geschichte, in der weit mehr steckt als eine schöne Grünanlage.
ما پس از دیدن این باغ با خود چنین اندیشیدیم گرتن در ولت واقعا شگفت انگیز است و هر باغ داستان را روایت می کند که فراتر از یک فضای سبز زیباست.
Von Marzahn aus möchten wir nun mit euch weiterreisen, und zwar in Moschkans Heimatland Afghanistan. Wie sieht afghanische Gartenkultur aus und was erzählt sie uns über die Geschichte des Landes?
اکنون که درباره باغ‌های جهان در مارتسان و داستان‌هایشون شنیدیم، من شما را به سفر به باغ‌های کشورم افغانستان خواهم برد و به شما در مورد چگونگی فرهنگ باغ‌سازی در افغانستان و این باغ‌ها چه چیزهایی را درباره تاریخ کشور روایت می‌کنند می‌گویم. کاربرد باغ‌ها در طول تاریخ به طور قابل توجه تغییر کرده است و افغانستان نمونه خوبی از این تحول است. در ابتدا باغ‌ها اصلاً به دلایل زیبایی ساخته نمی‌شدند. در کشور مانند افغانستان با آب و هوای خشک و کوهستانی این موضوع بسیار مهم بود. باغ‌ها برای بقا استفاده می‌شدند و برای تولید مواد غذایی و مدیریت منابع محدود آب به کار می‌رفتند. همچنین آنها به عنوان نوع سپر محافظ در برابر حیوانات و شرایط سخت محیطی عمل می کردن.
Die Nutzung von Gärten hat sich im Laufe der Geschichte stark verändert und Afghanistan ist ein gutes Beispiel für diesen Wandel. Anfangs wurden Gärten überhaupt nicht aus ästhetischen Gründen angelegt. In einem Land wie Afghanistan mit trockenem, gebirgigem Klima war dies besonders wichtig. Gärten dienten dem Überleben und wurden genutzt für die Nahrungsmittelproduktion und das Management knapper Wasserressourcen. Außerdem dienten sie als eine Art Schutzwall vor Tieren und den harten Umweltbedingungen.
با پیشرفت جوامع و افزایش رفاه با خود معنای تازه‌ای پیدا کردند. آنها به نمادهای قدرت و ثروت تبدیل شدند. نشان دهنده کنترل کامل بر طبیعت بودند و بازتاب دهنده باورهای معنوی به شمار می‌رفتند.
Mit der Entwicklung der Gesellschaften und dem wachsenden Wohlstand erhielten Gärten eine neue Bedeutung. Sie wurden zu Symbolen von Macht und Reichtum. Demonstrierten die absolute Kontrolle über die Natur und spiegelten spirituelle Vorstellungen.
Als دیدگاه معنوی باغ‌ها در افغانستان در ابتدا به نمادی از بهشت تبدیل شدند. این موضوع به ویژه با گسترش اسلام در حدود قرن هفتم میلادی ارتباط دارد. در قرآن کریم بهشت به صورت باغ سرسبز با آب‌های روان توصیف شده است. از آن پس پادشاهان و حاکمان باغ‌ها را نه تنها برای تأمین نیازها بلکه به خاطر زیباییشان نیز می‌ساختند. این باغ‌ها قرار بود نظم و هماهنگی را نشان دهد، مهمانان را تحت تأثیر قرار دهند و مکان‌های برای آرامش و استراحت باشند.
Aus spiritueller Sicht wurden Gärten in Afghanistan in erster Linie zu einem Sinnbild des Paradieses. Das hängt vor allem mit der Verbreitung des Islams um das 7. Jahrhundert zusammen. Im Koran wird das Paradies als ein grüner Garten mit fließendem Wasser beschrieben. Fortan errichteten die Könige und Herrscher Gärten nicht mehr nur zur Versorgung, sondern auch um ihrer Schönheit willen. Sie sollten Ordnung und Harmonie repräsentieren, Gäste beeindrucken und Orte der Ruhe und Entspannung sein.
در حدود قرن 19 باغ‌ها به تدریج به مکان‌های اجتماعی تبدیل شدند. در افغانستان و جهان اسلام، مردم از باغ‌ها برای گرد همایی‌های خانوادگی، رویدادهای فرهنگی و همچنان به عنوان مکان‌های برای دیدار و استراحت استفاده می‌کردند. همچنین در جشن‌های مانند نوروز، باغ‌ها نقش مهمی ایفا می‌کردند.
Um das 19. Jahrhundert herum wurden Gärten immer mehr zu sozialen Orten. In Afghanistan und der islamischen Welt nutzten die Menschen Gärten für Familientreffen, kulturelle Veranstaltungen sowie als Orte der Begegnung und Erholung. Auch bei Festen wie Nowruz spielen Gärten eine wichtige Rolle.
Az qarn bistum ba baad naqsh baghha bar digar taghyir kard. Ba vije dar shaharhaye Afghanistan baghha ba parkhaye umumi tabdil shodan ke baraye tafrih o istirahat mardom mavrode istifade qarar migiran. آنها نماد فرهنگ و تاریخ افغانستان هستند و در عین حال نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست ایفا می‌کنند.
Ab dem 20. Jahrhundert veränderte sich die Rolle der Gärten erneut, besonders in den afghanischen Städten. Gärten wurden zu öffentlichen Parks, die der Erholung dienen sollten. Sie symbolisieren die Kultur und Geschichte Afghanistans. Gleichzeitig tragen sie einen wichtigen Teil zum Umweltschutz bei.
در افغانستان بازسازی باغ‌های تاریخی نماد از روند بازسازی پس از دهه‌ها جنگ در کشور و همچنین بازیافتن هویت ملی به شمار می‌رود.
Im heutigen Afghanistan steht die Restaurierung historischer Gärten für den Wiederaufbau nach Jahrzehnten des Krieges im Land und für die Wiederfindung der nationalen Identität.
به ندرت باغی را می توان یافت که فرهنگ متغیر باغسازی افغانستان را به اندازه باغ تاریخی بابر در کابل نمایندگی کند. باغی که از یک مکان سلطنتی به یک مکان عمومی تبدیل شده است.
Kaum ein anderer Garten repräsentiert die wechselhafte Gartenkultur Afghanistans so gut wie der historische Babur-Garten in Kabul, der sich von einer königlichen Liegenschaft hin zu einem öffentlichen Ort wandelte.
باغ بابر در حدود سال 1528 میلادی توسط بنیانگذار امپراتوری مغولان ظهیرالدین محمد بابر ساخته شد. بابر در سال 1483 میلادی در اندیجان در منطقه فرغانه امروزی ازبکستان به دنیا آمد. او فقط یک جنگ سالار نبود. او شخص اهل ادب، شعر و طبیعت نیز بود. میراث او بیشتر از یک امپراتوری نظامی است. او آغازگر یک دوره فرهنگی، معماری و باغ‌سازی بود که در هند و افغانستان تاثیر عمیقی گذاشت.
Der Baburgarten wurde etwa im Jahr 1528 vom Gründer des Mogulreiches Zahiruddin Muhammad Babur angelegt. Babur wurde 1483 in Andijan im heutigen Usbekistan geboren. Er war nicht nur ein mächtiger Kriegsherr, sondern interessierte sich auch für Literatur, Poesie und die Natur. So begründete er eine ganze kulturelle, architektonische und gartenbauliche Epoche, die großen Einfluss auf Indien und Afghanistan hatte.
باغ بابر به دستور وی به صورت یک باغ تراسبندی شده با محور مرکزی آب طراحی شده بود. این باغ در دامنه تپه ایجاد شد و دارای حدود 15 تراس بود. استفاده از آب جاری به عنوان عنصر اصلی این طراحی یاد شده. بنابراین آبشارها، حوض‌ها، مسجد مرمری و تزئینات سلطنتی از مشخصه های این باغ هست.
Der Baburgarten wurde auf seine Anordnung hin als terrassierter Garten mit einer zentralen Wasserachse gestaltet. Der Garten entstand am Hang eines Hügels und umfasste ursprünglich etwa 15 Terrassen. Fließendes Wasser wurde als zentrales Gestaltungselement verwendet. Daher gehörten Wasserfälle, Becken, eine Marmormoschee und königliche Verzierungen zu den charakteristischen Merkmalen dieses Gartens.
بابر علاقه زیادی به باغ‌ها داشت و در کتاب خاطراتش یعنی بابرنامه کابل را چنین توصیف می‌کند.
Babur hatte eine große Vorliebe für Gärten und beschreibt Kabul in seinen Memoiren, dem Baburnama, so.
کابل شهری است خوش‌آب و هوا، در اطراف آن باغ‌های بسیار است و در بهار غایت صفا و تراوت پیدا می‌کند. در جهان شهری به این خوشی در باغ‌ها و سبزه‌زارها نیست. کوه‌های آن از گل‌ها پوشیده و دره‌ها از شکوفه پر است. در موسم بهار آن ناحیه چون باغی آراسته جلوه می‌کند. هوا لطیف است و آب‌ها روان و هر گوشه پر از جمال. کابل است eine Stadt mit angenehmem Klima, umgeben von vielen Gärten im Frühling, von außergewöhnlicher Frische und Schönheit. In der Welt gibt es keine Stadt mit so vielen Gärten und so viel Grün. Die Berge sind mit Blumen bedeckt, die Täler voller Blüten. Im Frühling erscheint die Gegend wie ein geschmückter Garten. Die Luft ist mild, das Wasser fließt und überall zeigt sich Schönheit.
پس از مرگ بابر، طبق وصیت خودش، او در همین باغ به خاک سپرده شد و به این ترتیب این باغ به یک باغ آرامگاهی تبدیل گردید. در دوره امپراتوری مغال، این باغ اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرد و حاکمان بعدی مانند شاه جهان آن را گسترش داد. در قرن‌های 16 و 17، کابل به یکی از مراکز مهم امپراتوری مغل تبدیل شد و باغ‌های مانند باغ بابر بخشی از زندگی درباری بود. این باغ‌ها برای برگزاری مراسم، استراحت و نمایش قدرت مورد استفاده قرار می‌گرفت.
Nach Babus Tod wurde er auf eigenen Wunsch in diesem Garten begraben, wodurch der Garten zu einem Grabgarten wurde. In der Mogulzeit gewann der Garten immer mehr an politischer und symbolischer Bedeutung und spätere Herrscher wie Shah Jahan erweiterten ihn. Im 16. und 17. Jahrhundert wurde Kabul zu einem wichtigen Zentrum des Mogulreiches und Gärten wie der Baburgarten waren Teil des höfischen Lebens. Sie dienten der Abhaltung von Zeremonien, der Erholung und zur Machtdemonstration.
پس از افول امپراتوری مغال بسیاری از باغ‌ها آسیب دیدند یا تغییر یافتند و شمار زیاد از عناصر اصلی آنها از بین رفت. در قرن 19 حاکمان وقت تحت تاثیر و نفوذ گرایش‌های استعماری بریتانیا باغ‌های خود را به سبک انگلیسی بازطراحی کردند. در باغ بابر نیز ساختمان‌ها و کوشک‌های جدیدی اضافه شد. همزمان این باغ به تدریج از یک باغ سلطنتی به یک پارک عمومی تبدیل گردید.
Nach dem Niedergang der Mogul-Herrschaft wurden viele Gärten beschädigt oder verändert und zahlreiche ursprüngliche Elemente gingen verloren. Im 19. Jahrhundert gestalteten die zeitgenössischen Herrscher unter dem Einfluss britischer Kolonialbestrebungen ihre Gärten im englischen Stil um. Auch im Baburgarten wurden neue Gebäude sowie Pavillons hinzugefügt. Gleichzeitig wandelte sich der Baburgarten langsam von einem königlichen Garten zu einem öffentlichen Park. Aber wie sieht der Garten nach all diesen historischen Ereignissen und Veränderungen heute aus?
مری میگوید با شنیدن این همه واقعات و تحولات تاریخی در این باغ او خیلی کنجکاو شده تا بفهمد که این باغ اکنون چگونه به نظر میآید تا یک تصویر از این باغ در ذهن خود داشته باشد. وقتی در نزدیکی این باغ میرسی دیوارهای گلی یا خاکی نمای بیرون باغ را خیلی متفاوت تر از داخل آن میسازد. در وسط شهر کابل دیدن چنین دیواری برایت سوال برانگیز میشود. چون تقریبا همه خانه ها و ساختمان های اطراف به شکل مدرن به نظر می رسد و این باغ به نوع مکان دست نخورده از تاریخ جلوه می کند.
Wenn man sich dem Baburgarten nähert, wirken die Lehm- oder Erdziegelmauern erstmal überraschend. Inmitten der Stadt Kabul ist es unüblich, solche Mauern zu sehen, denn fast alle umliegenden Häuser und Gebäude sehen modern aus. Der Garten erscheint dadurch wie ein Ort, der unberührt von der Geschichte geblieben ist.
همین که از دروازه ورودی داخل این باغ شدی، بیشتر سنگفرش‌های خاکستری رنگ را در دیوارها و روی کف زمین می‌بینی که نمای از معماری مدرن را نشان می‌دهد. بعد از عبور از این ساختمان و غرفه‌های کالاهای افغانی، وسایل تزئینی و زیورالات را به فروش می‌رساند، به داخل مسیر اصلی باغ وارد می‌شوی.
Sobald man jedoch durch das Eingangstor des Gartens tritt, sieht man vor allem graue Steinpflaster sowie Mauern und Bodenflächen, die den Eindruck moderner Architektur vermitteln. Nachdem man das Gebäude und die kleinen Stände passiert hat, an denen afghanische Waren, Dekorationsgegenstände und Schmuck verkauft werden, gelangt man auf den Hauptweg des Gartens.
محض داخل شدن به این باغ بوی خوش گل گلاب و مرسل از دور حس و هوای خوش بهار را برایت می دهد. گلها، درختان، سیستم آبرسانی باغ و راهپله‌ها خیلی منظم و زیبا طراحی شده که از دیدن آن لذت می بری. و جالب این است که این باغ روی یک تپه ایمار شده و به مثل این است که یک کوهنوردی کوچک
Man spürt aus der Ferne den angenehmen Duft von Rosen und anderen Blumen, der eine frühlingshafte Stimmung vermittelt. Die Blumen, Bäume, das Bewässerungssystem des Gartens und die Treppenwege sind sehr ordentlich und schön gestaltet. Interessant ist auch, dass dieser Garten auf einem Hügel angelegt wurde, sodass es fast so wirkt, als würde man eine kleine Wanderung machen, während man ständig bergauf geht.
هر چقدر که بالا بروی با یک نگاه کوتاه به عقب از دیدن زیبایی سمت پایین باغ به حیرت می شوی که گویا وقتی از آن عبور می کردی متوجه آن نشده بودی و چند لحظه مکس می کنی و دوباره از آن نقطه به باغ یک نگاه عمیق تر می کنی بعد از آن به قدم زدنت به خاطر هیجان دیدن چیزهای دیگری که در قسمت بالایی باغ قرار دارد ادامه می دهی یک سفر متفاوت، خوشایند و دوست داشتنی میتوانی داشته باشی.
Je weiter man hinaufsteigt, desto mehr staunt man, wenn man mit einem kurzen Blick zurück die Schönheit des unteren Teils des Gartens sieht. Es wirkt, als hätte man beim Durchgehen zuvor diese Schönheit und Besonderheit gar nicht richtig wahrgenommen. Man bleibt einen Moment stehen und betrachtet den Garten von diesem Punkt aus noch einmal genauer und intensiver. Danach setzt man seinen Spaziergang fort. Voller Neugier und Spannung auf das, was sich im oberen Teil des Gartens befindet. Es ist eine andere, angenehme und sehr schöne Reise, die man dort erleben kann.
در طول این مسیر نه تنها درختان و گلها را میبینی بلکه جوانان، کودکان و فامیلهایی که به خاطر میله کردن آمدن و در هر گوشه نشستن و یک فضای دورهمی ساختن را متوجه میشوی. با ادامه دادن به این سفر ما ابتدا به حوض، مسجد و در گوشه سمت راست به قصر ملکه و در بالاترین نقطه به قبر ظهیرالدین بابر روبرو میشوی. و از آن نقطه نمای شهر کابل، طلوع و غروب آفتاب را به خوبی مشاهده می توانیم.
Während dieses Weges sieht man nicht nur Bäume und Blumen, sondern auch Menschen, die zum Ausflug gekommen sind und in verschiedenen Ecken sitzen und gemeinsam die Atmosphäre genießen. Wenn man weitergeht, erreicht man zuerst den Teich und die Moschee. Und auf der rechten Seite sieht man den Palast der Königin. Ganz oben befindet sich das Grab von Zahiruddin Babur. Von diesem Punkt aus kann man auch einen wunderschönen Blick auf die Stadt Kabul sowie auf Sonnenauf- und Untergänge genießen. Moshkan, was verbindet dich persönlich mit dem Baburgarten in Afghanistan?
مری از من پرسید که آیا می توانی بگویی چه چیزی تو را به این باغ متصل می کند؟ من از این باغ چندین بار دیدن کردم. با فامیل، دوستان و همسینفی های پوهنتونم آنجا رفتم و از فضای سبز و صمیمی آنجا لذت می بردیم. با هم میله می کردیم، قصه های شیرین، لبخند و آرامش آن دوران را هنوز به خاطر دارم. خب خاطرات فراوان و شیرینی از آن دوره دارم. در آن زمان دختران، پسران و خانواده ها آزاد در آن مکان رفت آمد می کردن. عکس هایی که در آن مکان گرفته هم هنوز همراهم هستند. و دیدن آن عکس ها خاطرات شیرینه آن دوره را برایم تازه می کند.
Ich habe diesen Garten mehrmals besucht, mit meiner Familie, mit Freunden und auch mit meinen Kommilitonen aus der Universität. Wir gingen gemeinsam dorthin und genossen die grüne, herzliche Atmosphäre, machten Ausflüge und verbrachten Zeit miteinander. Die schönen Geschichten, das Lachen und die Ruhe jener Zeit sind mir bis heute in Erinnerung geblieben. Ich habe viele wertvolle und schöne Erinnerungen aus dieser Zeit. Damals konnten Mädchen, Jungen und Familien sich frei in diesem Ort bewegen. Die Fotos, die ich dort gemacht habe, habe ich noch immer. Und jedes Mal, wenn ich sie anschaue, werde diese schönen Erinnerungen wieder lebendig.
جالب این است که در آن زمان من آنجا را فقط از روی زیبایی و فضای سبز و آرامش بخشش میشناختم و درباره تاریخ این باغ چیز زیادی را نمیفهمیدم. حالا پس از همه این تحولات همه چیز یک باره برایم معنی دیگر پیدا کردن و آن باغ قشنگ مجموعه از خاطرات شیرین و تکرار نشدنی من را در خود دارد و هر بار که نام این باغ را میشنوم یک حس تعلق خاصی را برایم ایجاد میکند.
Interessant ist, dass ich diesen Ort damals nur wegen seiner Schönheit, seines Grünes und seiner beruhigenden Atmosphäre kannte und über seine Geschichte nicht viel wusste. Jetzt nach all diesen Veränderungen hat alles für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen. Dieser wunderschöne Garten trägt eine Sammlung meiner einzigartigen und unvergesslichen Erinnerungen in sich und jedes Mal, wenn ich seinen Namen höre, entsteht in mir ein besonderes Gefühl der Verbundenheit.
اما متاسفانه سقوط نظام جمهوریت گوی پایان روز خوش و آزادی خانم ها بود. تغییرات بزرگ در زندگی مردم بخصوص خانم ها ایجاد شد و من هرگز نتوانستم دوباره از آن باغ دیدن کنم.
Doch leider fühlte sich der Sturz der Republik wie das Ende der schönen Tage und der Freiheit der Frauen an. Es kam zu großen Veränderungen im Leben der Menschen, besonders der Frauen. Und ich konnte diesen Garten seitdem nie wieder besuchen.
امروزه گردشگران داخلی و خارجی از این مکان دیدن میکنن. ولی بعد از به قدرت رسیدن طالبان، تغییرات و ممنوعیت‌های زیادی در زندگی خانم‌ها ایجاد شد. زنان افغان عموماً اجازه ورود به پارک‌های عمومی، باغ‌ها یا شهر بازی‌ها را ندارند. این محدودیت‌ها از اواخر سال 2022 میلادی اعمال شده و گزارش‌ها نشان می‌دهند که هم‌اکنون نیز ادامه دارد.
Denn nach der Machtübernahme der Taliban wurden im Leben der Frauen viele Veränderungen und Einschränkungen eingeführt. Afghanische Frauen haben im Allgemeinen keinen Zugang mehr zu öffentlichen Parks, Gärten oder Vergnügungsparks. Diese Einschränkungen wurden seit Ende 2022 eingeführt und Berichte zeigen, dass sie weiterhin bestehen. Heute besuchen nur noch einheimische Männer oder ausländische Touristen diesen Ort.
در واقع زنان از بسیاری از فضاهای تفریحی عمومی از جمله پارک‌ها، باشگاه‌های ورزشی به طور کامل محروم هستند. این ممنوعیت‌ها بخشی از سیاست‌های کلی‌تری هستند که آزادی رفت آمد زنان را محدود می‌کنند. دسترسی آنها به آموزش، کار و فضاهای عمومی را کاهش می‌دهند. این سیاست طالبان در برابر خانم‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی به عنوان نوع تبعیض سیستماتیک توصیف شده‌اند.
Tatsächlich werden Frauen in Afghanistan nicht nur aus Parks, sondern auch aus vielen anderen öffentlichen Freizeiträumen wie Sportvereinen vollständig ausgeschlossen. Diese Verbote sind ein Teil umfassenderer politischer Maßnahmen, die die Bewegungsfreiheit von Frauen einschränken und ihren Zugang zu Bildung, Arbeit und öffentlichen Räumen verringern. Die Politik der Taliban gegenüber Frauen wird von internationalen Organisationen als eine Form systematischer Diskriminierung beschrieben.
ولی به قول سعدی شیرازی یکی از بزرگترین شاعران و نویسندگان ادب فارسی چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی سوزد شبی دیگر نمی سوزد.
Aber wie Sadi aus Shiraz, einer der größten Dichter und Schriftsteller der persischen Literatur, sagt, das Licht der Ungerechtigkeit eines Tyrannen brennt nicht bis zum jüngsten Tag. Wenn es brennt, dann nur eine Nacht. In der nächsten Nacht brennt es nicht mehr.
Gärten tragen unsere Geschichten, unsere Kultur, manchmal auch unseren Schmerz in sich. Sie können Fenster in die Vergangenheit sein, aber auch neue Verbindungen schaffen.
باغ‌ها داستان‌های ما، فرهنگ‌های ما و گاهی حتی دردهای ما را در خود حمل می‌کنند. آنها می‌توانند پنجره به گذشته باشند، اما در عین حال پیوندهای تازه‌ای نیز ایجاد کنند.
In vielen Städten der Welt gibt es heute Gemeinschaftsgärten, die zum gemeinsamen Anbau von Obst und Gemüse, aber auch zum sozialen und politischen Austausch einladen. Auch in Marzahn begreift man Gärten als Orte der Begegnung, die das Potenzial haben, Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander zu verbinden. Am 6. Mai organisierten die Freunde der Gärten der Welt einen Workshop unter dem Titel Urbanität und grüne Lebenswelt. Hier stellten Vertreterinnen und Vertreter der Marzahner Partnerstädte grüne Sehenswürdigkeiten ihrer Städte vor.
در بسیاری از شهرهای جهان امروز باغ‌های اشتراکی وجود دارد که مردم را به کشت مشترک میوه و سبزیجات و همچنین به تبادل اجتماعی و سیاسی دعوت می‌کند. در مارتسان نیز باغ‌ها به عنوان مکان‌های دیدار و گردهمایی شناخته می‌شوند. مکان‌هایی که توانایی دارند انسان‌های با پیشینه‌های مختلف را با یکدیگر پیوند دهند. در تاریخ 6 ماه می، انجمن دوستان باغ‌های جهان ورکشاپ را با عنوان شهرنشینی و دنیای زندگی سبز برگزار می‌کند. در این ورکشاپ نمایندگان شهرهای همکار مارتسان جاذبه‌های سبز و دیدنی شهرهای خود را معرفی می‌کند.
Und auch im Juni, genauer gesagt am Donnerstag den 18. Juni 2026 wird in die Gärten der Welt geladen. Unter dem Titel Die echte Walnuss, Jupiters Eichel wiederentdeckt in Natur und Kultur, gibt es von 18 bis 19:30 Uhr einen Vortrag von und mit der Botanikerin und Umweltbildnerin Corinna Günzel.
همچنین در 18 ماه جون، روز پنجشنبه، مردم به یک برنامه تحت عنوان چهار مغز واقعی، بلوط جوپیتر، بازکشف در طبیعت و فرهنگ در گتن دیولت دعوت می شوند. این برنامه ساعت 18 تا 19:30 با سخنرانی گیاهشناس و مربی محیط زیست کورینا گونسل برگزار می شود.
Mit diesem kleinen, aber feinen Veranstaltungstipp endet unsere Sendung über die Gärten der Welt. Wir freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder bei Marzahn am Mikro dabei seid. Da geht es dann um das berühmte Kirschblütenfest in Marzahn und darum, wie weltweit der Frühlingsbeginn gefeiert wird.
با ذکر این پیشنهادهای کوچک اما ارزشمند برنامه ما درباره باغ‌های جهان یا Get in the Wild به پایان می‌رسد. خوشحال می‌شویم اگر در 2 هفته دیگر هم دوباره در برنامه مارتسان پشت میکروفون با ما همراه باشید. در آن برنامه درباره جشن معروف شکوفه‌های گیلاس در مارتسان و اینکه آغاز بهار در سراسر جهان چگونه جشن گرفته می‌شود صحبت خواهیم کرد.
Danke fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, Khuda Hafez und bis bald.
ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. تا برنامه بعد خدا حافظ.